ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه هفتم مهر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 29 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران مهرداد قاسمفر اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
سلام کنم به شنوندگانمون در این مجله. مسیح علی نژاد، فعال مدنی ساکن نیویورک، با انتشار ویدیویی از برادرش در صفحه اینستاگرام خود از تحت فشار قرار گرفتن خانوادهش برای اعلام براءت و مخالفت با عقاید او خبر داده است. علی نژاد این پیام ویدیویی را چند روزی پیش از بازداشتش ضبط کرده است. او میگوید که نیروهای امنیتی با اعمال فشارهای زیاد بر پدر و مادرش از آنها خواستند که با ضبط یک اعتراف تلویزیونی علیه فعالیت‌های مدنی دخترشان صحبت کنند، فشارهایی که به گفته او ممکن است به زودی والدینشان را برای خلاصی از آن به چنین اعترافهای اجباری ناچار کند.
فشارها داره به خانواده زیاد بونه و چپ و راست درنه زنگ زنه مرتب ارتباط گیرینه که هر جور هسته و آجان مامان راضیه کنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن با روش مختلف تهدید تطمیع.
از هفته گذشته علی نژاد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است. همزمان ماموران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت برادر و خواهر همسر سابق مسیح علی نژاد کردند. مسیح علی نژاد فعال مدنی و طراح کمپین چهارشنبه‌ای سفید است. این کمپین تصاویر ارسالی زنانی را بازتاب می‌دهد که با برداشتن حجاب خود در اماکن عمومی اعتراضشان به این قانون اجباری را آشکار می‌کنند. یوسف ندرخانی، کشیش محبوس در زندان اوین، در اعتراض به جلوگیری از ثبت نام فرزندانش در کلاس بالاتر از روز دوشنبه اول مهر ماه اعتصاب غذا کرده است. به گزارش سایت خبری ماده 18، هانا و یوئل فرزندان یوسف ندرخانی 16 و 15 سالند و به دلیل مسیحی بودن در کلاس‌های علوم دینی از جمله قرآن شرکت نکردند. مدرسه به این دلیل از ثبت نام آنان در کلاس بعد خودداری کرده است. همچنین به دانیال، بزرگترین فرزند آقای ندرخانی، گفته شده که می تواند به صورت مهمان در کلاس ها شرکت کند، اما تا کنون مدرک کلاس نهم به او داده نشده است. آقای ندرخانی پیش از این تلاش کرده بود که دین فرزندانش مسیحیت اعلام شود، اما نهادهای اداری در ایران فرزندان او را همچنان مسلمان اعلام می کنند. سال 96 هم از ثبت نام فرزند آقای ندرخانی در مدرسه جلوگیری شده بود. این کشیش نوکیش مسیحی بر اساس حکمی که در سال 96 صادر شده، علاوه بر 10 سال زندان که در حال گذراندن آن است، به 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نباید بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک با آقای دکتر روحانی باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم‌ها را منتفی دانست. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار تأکید کرد که مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران از تمایل رئیس جمهوری آمریکا برای رفع تحریم‌ها بعد از دیدار با همتای ایرانیش گفته است.
به نظر من چنین احتمالی وجود داره، یعنی تقابل بین ایران و آمریکا گره خورده به مواضع و اهداف سیاسی داخلی هر دو طرف.
سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک چه حاصلی به همراه داشت؟
فکر میکنم که با این ترتیب نمیشه گفت دستاوردی داشته سفر آقای روحانی به نیویورک.
جمهوری اسلامی تا تغییر دکترین سیاست خارجی نده بعیده که این مشکل و این تنش به ویژه در هنگامی که دولت ترامپ در آمریکا بر سر کار هست به حل و فصلی نزدیک بشه.
مصوبه دولت ایران درباره تعیین مکانهایی برای تجمعات اعتراضی باطل شد.
منطقا میشه حد زد که هسته سخت قدرت جناح نزدیک با آقای خامنه‌ای چه بسا بیت آقای خامنه‌ای مخالف این ماجراست، برای همین هم در سال 96 اون رو وتو کرد و حالا هم از طریق دیوان عدالت اداری این قوه قضاییه این مصوبه رو باطل کرده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جعفر ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از ترک نیویورک در گفتگویی با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور سخن گفته است. ایران خواستار لغو تحریم‌ها پیش از هر مذاکره است. این در حالی است که دونالد ترامپ خود روز جمعه تاکید کرد که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها را پیش از ملاقات دو طرف رد کرده است. او در توییتی نوشت ایران از من خواسته بود که برای انجام دیدار تحریم‌های علیه آنها را لغو کنم و افزوده که من هم البته گفتم نه. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با او.
به نظر من چنین احتمالی وجود داره، یعنی تقابل بین ایران و آمریکا گره خورده به مواضع و اهداف سیاسی داخلی هر دو طرف. پرزیدنت ترامپ سخت علاقمنده که این مسئله رو طوری حل بکنه که بگه برجام تقدیر کرده و ایران به خواستهای آمریکا تمکین کرده. منتها چون پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور به اصطلاح غیر عادی است، به این معنا که مواضع او کاملا تغییر کرده حتی در رابطه با مسائل داخلی نفع، این که ایران اگر بخواد بدون گرفتن امتیازی یا مشوقی وارد مذاکره بشه نوعی تسلیم به خواسته آمریکاست و در اونجا هم اعتماد نداره که واقعا آمریکا بعد از مذاکره اولیه تحریم‌ها رو لغو بکنه. براشون بسیار سخته وارد مذاکره بشن که نمیدونن آیا پرزیدنت ترامپ به قولی که اول به طور غیر مستقیم داده عمل میکنه یا نه.
آقای فرهنگ، از حرفایی که پیشتر دونالد ترامپ و حسن روحانی زدن به نظر میرسه که هر دو رئیس جمهوری علاقمند هستند به اینکه با یکدیگر دیدار کنند، اما تنها عامل بازدارنده آیت الله خامنه‌ای هست که پشت سر هم مذاکره رو منع میکنه. شما تصور میکنید که دلیل منع آیت الله خامنه‌ای چه هست؟ به ویژه اینکه محمد جواد ظریف میگه ترامپ تمایل داشته بعد از دیدار با روحانی تحریم‌ها رو رفع بکنه.
ببینید، پرزیدنت روحانی هیچ وقت نگفته که بدون قید و شرط حاضر وارد مذاکره بشه. هر وقت صحبت از مذاکره و آمادگی خودش برای مذاکره حرف زده، گفته که باید تحریم‌ها لغو بشه و یا آمریکا برگرده برجام رو بپذیره. در اون موقع اصل مذاکره رو پذیرفته، ولی شرایطی که او داره تعیین میکنه مورد قبول ترامپ نیست. من فکر نمی‌کنم که اختلافی بین روحانی و خامنه‌ای بیشتر مبادی که میگیره انگیزه‌های تبلیغاتی و سیاسی داخلی داره، اینی که دو پهلو حرف میزنه، دو رو حرف میزنه. بنابراین وضع نجنگ نسول، هم پرزیدنت ترامپ میخواد این موضوع طوری حل بشه که به نفع انتخاب مجدد او باشه و هم ایران میخواد طوری حل بشه که بدون جنگ این تحریم‌ها لغو بشه. ولی اینکه بدون پیش شرط بخوان وارد مذاکره بشن، ایران به دلیل اینکه وضعیتش گره خورده، اعتبار داخلیش یا اعتبار منطقیش، نمیتونه وارد مذاکره بشه. این یک تقابل بی سابقه و استثنایی در روابط بین المللیه که اگر بخواد مذاکره مذاکره ای انجام بگیره که اعتبار اینها هم حفظ بشه، این مذاکره با عکس برداری و تبلیغات وسیع بین پرزیدنت ترامپ و روحانی مثل ملاقاتی پرزیدنت ترامپ با رئیس جمهور کره شمالی اونطوری نخواهد بود، بلکه اگر به طور محرمانه مذاکره بکنند و به نتایجی برسند که اون نتایج همزمان با لغم کوتاه مدت یا دائمی هر چقدر تحریم ها توأم باشه و نتیجه مذاکرات طوری مثبت باشه که هم پرزیدنت ترامپ بتونه بگه به خواست خودش رسیده و هم در ایران بگن که ما تمکین نکردیم و برجام کم و بیش ادامه پیدا کرد. خیلی جالبه که وقتی روحانی اومد به طور رسمی گفت اگر شما حتی میخواین اسم برجام رو عوض بکنین ما آماده ایم، برای اینکه یکی از دلایل اصلی مخالفت پرزیدنت ترامپ با برجام بود که پرزیدنت اوباما این کارو کرده بود. تمام تصمیماتی رو که پرزیدنت اوباما در رابطه با مسائل داخلی و خارجی گرفته بود این بر ضدش بود. بنابراین خیلی جالبه که روحانی این حرف رو زده که ما حتی حاضرین به جای برجام بگیم پرجام یا نرجام یا یه اسم دیگه ای بذاریم روش و شما از اون اسم از نظر تبلیغات داخلی استفاده بود. ولی اگر بخواد به اونجا برسه این مذاکره اون نمایشی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد نمیتونه قدم اول باشه، اون نمایش باید قدم آخر باشه، یعنی بعد از اینکه کارشناسان نشستن به طور بهرمانه با هم مذاکره کردن به نتیجه رسیدن بعد اون ملاقاتی رو که پرزیدنت ترامپ علاقه‌منده میتونه انجام بگیره.
محمد جواد ظریف پیش از ترک نیویورک در گفتگوی با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور سخن گفته است، حالان که رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که ایران از من خواسته بود که برای انجام دیدار تحریم‌های علیه آنها را لغو کنم و می‌افزاید من هم البته گفتم نه. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا از او می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت حسن روحانی درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها را باطل کرد. هیئت دولت ایران در مصوبه چند مکان را در تهران برای تجمعات اعتراضی تعیین کرده و تعیین این اماکن در سایر شهرها را به شورای تامین استان واگذار کرده بود. دیوان عدالت اداری در حکم خود اعلام کرده است که صدور مجوز برگزاری تجمعات از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب است و مصوبه دولت با قوانین مربوط به این کمیسیون تناقض دارد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
این ایده که در ایران یه چیز شبیه هایت پارک لندن درست بشه طبق اصل 27 قانون اساسی مردم هر موقع خواستن برن اونجا اعتراض بکنن ایده قدیمی است، 2 دهه پیش هم مطرح شده بود. منتها دوره جدیدش اواخر آذر 96 بعد از اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری مطرح شد. اول آقای عیسی فرهادی فرماندار تهران اون رو مطرح کرد. بعد از اعتراضات دیماه یعنی حدود 2 ماه بعدش شورای شهر وارد میدان شد، یک طرح 2 فوریتی داد. اواسط دیما این طرح رو تصویب کرد و از شهرداری خواست مکانهایی رو بگذاره. دولت آقای روحانی به نمایندگی از خانم شهین دخت ملاوردی دستیار وقت رئیس جمهور هم از این طرح حمایت کرد. منتها 4 بهمن 96 آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت که این مصوبه در فرمانداری تهران رد شده، با اینکه فرماندار تهران اواخر 96 خودش پیشنهاد داده بود و گفت مقامات ارشد کشور مقامات امنیتی با اون مخالفت کردند. چند ماه بعدش حدود 20 خرداد 1397 دولت آقای روحانی خودش دست به کار شد، یک مصوبه مفصلی داد، در تهران چند پارک و ورزشگاه رو تعیین کرد، به استاندارها و شورای تامین هم دستور داد در شهرهای مختلف نکات رو در نظر بگیرند و از این ماجرا دیگه خبری نبود تا امروز که ناگهان دیوان عدالت اداری اعلام کرده با شکایتی کسی که معلوم نیست هنوز چه کسی هست این مصوبه رو ابطال کرده.
آقای مهدوی آزاد، شما به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کردید، اصلی که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط که مخل مبانی اسلام به گفته اونها نباشه آزاده. با این حال مقام های جمهوری اسلامی اصرار دارن که برای برگزاری تجمعات باید وزارت کشور مجوز صادر کنه. تا چه اندازه در صدور مجوز وزارت کشور تاکنون فعال بوده؟
اصل 27 قانون اساسی مثل ده ها اصل دیگر قانون اساسی از اون چیزهایی که هیچگاه در جمهوری اسلامی اجرا نشده، مثل مسئله جرم سیاسی که قانونش هم هست تا به حال یک دادگاه درست حسابی در مورد مجرمین سیاسی برگزار نشده، به همشون گفتن مجرمین امنیتی، همشون رو محرمانه مخفیانه محاکمه کردن و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. در مورد اعتراضات هم با اینکه اصل 27 تاکید داره که مردم حق دارند آزادانه اعتراض بکنن یا راهپیمایی بکنن، تا به حال به یک گروه مخالف، معاند، اپوزیسیون در جمهوری اسلامی، حتی به گروه‌های خودی حکومت، حتی به کسی مثل محمود احمدی نژاد هم اجازه اعتراض ندادن. ضمن اینکه بعد از ابلاغ این مصوبه دولت در خرداد 1397 یکی دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی هم تجمعاتی برگزار شده بود. مصوبه دولت آقای روحانی تصریح داره که ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی یکی از اون مکان‌هایی است که مردم میتونن برن تجمع بکنن. با این حال کسانی که تجمع کرده بودن توسط نیروی انتظامی و نیروی امنیتی به شدت سرکوب شدن و همشون قلقم شدن. بنابراین میخوام بگم نه تنها مجوزی داده نشده، بلکه همین مصوبه دولت هم عملا رعایت نشد. یادمون نره که این حکم دیوان عدالت اداری بعد از اون اعلام شده که کسی شکایت کرده و هنوز معلوم نیست چه کسی از مصوبه دولت آقای روحانی شکایت کرده. با توجه به اون سابقه که من قبلا براتون توضیح دادم، منطقا میشه حدس زد که هسته سخت قدرت، جناح نزدیک به آقای خامنه ای، چه بسا بیت آقای خامنه ای مخالف این ماجراست. برای همین هم در سال 96 اون رو وتو کرد و حالا هم از طریق دیوان عدالت اداری این قوه قضاییه این مصوبه رو باطل کرده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. مصوبه دولت درباره تعیین مکانهایی برای تجمعات اعتراضی باطل شد. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. البته که صداتون به همه جای دنیا و به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان میرسه.
چهل سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که هزار فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه ای هر از مدتی یکی از فرمانده رو عوض میکنه. اینا همش از ترسش.
ولی من نمیدونم این رفتار رو که داره دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف رو نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی رو با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک و شرکتش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صحبای گوناگون و گاه متضادی داشته. اگرچه در داخل کشور این سفر یک موفقیت تمام عیار قلمداد شده، اما در خارج از ایران دستاورد خاصی با این سفر مرتبط نشده. در این زمینه بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
میگویند سیاست یک وجه عیان دارد و صد وجه نهان. وجه عیان آن ظاهراً همان خبرهایی است که از اتفاقها و گفته‌های حکومتداران و سیاستپیشگان منتشر می‌شود. وجوه نهان هم احتمالاً حرف‌های پشت پرده است، ملاقات‌های اعلام نشده و گفتگوهای علنی نشده. سفر مقام‌های بلندپایه ایرانی به ریاست حسن روحانی به نیویورک هم از این ملاقات‌ها و گفتگوها کم نداشت. اما آیا آنچه عیان شد و آنچه نهان ماند عملاً خبری از گشایش در وضعیت بد اقتصادی و بحران سیاسی منطقه‌ای و جهانی ایران می‌دهد؟ فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست آمریکا سفر حسن روحانی به نیویورک را اینگونه ارزیابی می‌کند.
هیچ کدوم از اون اهدافی که آقای روحانی به دنبالش بود، یعنی کاهش تحریم‌ها به هر ترتیبی بود یا حتی اون خط اعتباری که اروپا تصمیم داشت در اختیار ایران قرار بده، هیچ کدوم از اونها حاصل نشده. فکر می‌کنم که با این ترتیب نمیشه گفت دستاوردی داشته سفر آقای روحانی به نیویورک.
مواضع جمهوری اسلامی آنگونه که از تریبون‌های عمومی بیان می‌شود جای انعطافی برای آغاز مذاکرات احتمالی باقی نمی‌گذارد و فرشته پزشک با اشاره به این موضوع مواضع آمریکا را هم راهگشای آغاز مذاکرات نمی‌داند.
مفتر فعلی به نظر میاد سیاستی که ایران پی گرفته که پیش از اینکه مشکلات حل بشه و مذاکرات نتیجه داشته باشه با آقای ترامپ دیدار بکنن. از اون طرف آقای ترامپ هم حاضر نیست که به هیچ عنوان مذاکراتی رو شروع بکنه قبل از اینکه به طور عمومی با آقای ظریف یا آقای روحانی دیدار کرده باشه. این نقطه شروع رو خیلی سخت میکنه.
اگر برداشتمان از وضعیت کنونی نوعی بن‌بست باشد که در آن شاهد ادامه به کار بردن ادبیات ستیزه‌جویانه از منابر و تریبون‌های رسمی و در مضیقه و سختی بودن مردم عادی در زندگی روزمره‌شان در ایران باشیم، آیا چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت کنونی میتوان متصور بود؟ بهبود وضعیت کنونی منوط به چه تغییراتی است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، این وضعیت را چنین تحلیل می‌کند.
تجربه 3-4 دهه اخیر نشون داده که تنش‌های بین ایران و آمریکا باید به صورت پکیج حل بشه. جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجیش مبتنی بر آمریکا ستیزی است که در مایه‌هایی از تجدد ستیزی هم داره و در سلطه ستیزی که سنت چپ هست الان عقب افتاده از دوره تاریخیش در گفتمان آقای خامنه‌ای و ضد اسرائیلی. این اگر نخواهد تغییر بنیادی بکنه به صورت موردی رو هسته یا رو مسائل دیگه حل بشه یا آتش بس موقته. از طرف آمریکاییان باید یک تعیین استراتژی روشنی بشه چون اونها هم نوسانی دارن بین تغییر رفتار حکومت و تغییر کل حکومت. بنابراین جمهوری اسلامی تا تغییر دکترین سیاست خارجی نده بعیده که این مشکل و این تنش به ویژه در هنگامی که دولت ترامپ در آمریکا بر سر کار هست به حل و فصلی نزدیک بشه.
فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست آمریکا، مشکل را فقط از جانب ایران نمی‌داند.
لعقل حاضر فقط مسئله این نیست که ایران سیاست اشتباهی رو دنبال میکنه. من از این میاد سیاست ایالات متحده هم برای اینه که حاضر نیست به هیچ عنوان راه گفتگو رو باز بکنه، چون سیاست فشار حداکثری زمانی معنا میتونه بده که شما یک راه خروجی برای طرف مقابل بذارین که بخواد بیاد پای میز مذاکره. اگر سیاست فشار حداکثری به صرف وادار کردن به تسلیم کامل باشه اغلب به نتیجه ممکن نرسه. بنابراین ما فکر می‌کنیم که ملغمه از هر دوی این اتفاقات ها، یعنی سیاست ایران خب در مجموع یک سیاست واحد بوده و چشم‌اندازی که دارن حاضر نیستن که راه‌های متفاوتی رو پیش بگیرن و از اون طرف هم ایالات متحده هم خب حاضر نیست که راه گفتگو رو باز بکنه. بنابراین فقط فکر نمی‌کنم که مشکل مثلا ایران باشه.
این سفر هیئت ایرانی به نیویورک هم سپری شد. با این همه به نظر می رسد که از وجوه عیان و نهان آن حاصلی که گره‌گشای مشکلات مردم ایران باشد به دست نیامده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، در 2 کنفرانس خبری مدعی شده که نیروهای این گروه در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی دست به عملیاتی بزرگ زدند. او گفت که در این عملیات حوثی‌ها موفق به اسیر کردن صدها تن و به غنیمت گرفتن ده‌ها خودروی زرهی شدند. ساعتی پیش با همکارم که این خبر را به دقت دنبال کرده، ایلیا جزایری، در این باره گفتگویی داشتم و جزئیات رو از او شنیدم. بشنویم.
بله، همینطور که گفتید، یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها دو کنفرانس خبری برگزار کرد. کنفرانس‌هایی که از تلویزیون المسیر ارگان رسمی حوثی‌ها پخش شد. در این کنفرانس خبری مدعی شد که نیروهای حوثی‌ها در شمال یمن و جنوب عربستان سعودی در منطقه نجران عملیاتی بزرگ انجام دادن، عملیاتی که اجراش و برنامه‌ریزی برای اون از دو ماه پیش شروع شد و طی روزهای گذشته کلید خورد و طی مدت زمان اندکی موفق شدن نیروهای حوثی ها که تعداد زیادی از نیروهای متحد عربستان سعودی که اونها رو با وصف افراد خائن و فریب خورده نام برد، ازشون آقای سری و همچنین یک گردان از نیروهای عربستان سعودی رو به داخل یمن بکشن، محاصرهشون کنن، اونها رو به اسارت در بیارن. گفته که در این عملیات از نیروی پهپادی هم استفاده کردن، یعنی محل حضور نیروهای متحد عربستان سعودی رو با پهپاد بمبار کردن که این منجر به کشته شدن تعداد زیادی از اونها شد و در نهایت بیش از 2000 تن از اونها به اسارت در اومدن. به علاوه به غنیمت بردن ده ها خودروی زرهی، اینطور که آقای سری مدعی شد. تا اینجای کار،
ایلیا، عربستان سعودی چه موضعی در این مورد اتخاذ و اعلام کرده؟
مسئله اینه که عربستان سعودی تا اینجا کار هیچ موضعی اعلام نکرده، یعنی حتی اشاره‌ای به این خبر نکرده تا الان، نه عربستان سعودی و نه ائتلاف عربی که عربستان سعودی اون رو رهبری میکنه. منابع مستقل هم در این باره اظهار نظر نکردن و فقط رسانه‌ها بودن که این خبر رو به نقل از یک منبع به همون آقای یحیی سری منعکس کردن. حتی تصاویری که حوثی‌ها، عکس‌هایی که منتشر کردن در این باره که نشون میده تعدادی از افراد نظامی به اسارت گرفته شدن، منابع خبری گفتن هنوز نمیتونن صحت این تصاویر رو تایید کنن، زمانش مشخص نیست و مکانش هنوز مشخص نیست. مسئله الان در حالی از ابهام قرار داره و تا اینکه اظهار نظری صورت نگیره از طرف دیگه، چه از طرف عربستان سعودی و چه از طرف منابع مستقل که در این باره تحقیق میکنن، مسئله مبهم خواهد ماند. چرا که حوثی‌ها میگن عملیات ادامه داره هنوز، ولی خب هنوز جزئیات ماجرا و چند و چونش مشخص نیست.
از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، میشنیدیم که خبر مربوط به حوثی‌های یمن و ادعاشون رو دنبال کرده بود. شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی بود. حزب مشروطه ایران نشستی با عنوان ایران همه اون چیزی است که ما داریم برگزار کرد و نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی نیز برگزار شد. حزب مشروطه ایران بیش از دو دهه قدمت دارد و شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی جدید مخالف جمهوری اسلامی است. دستاندرکاران شورای مدیریت گذار میگویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش می‌کند. شهریار سیامی، خبرنگار نظامی رادیو فردا، به لندن گزارشی دارد در این باره.
لندن، شهری که به تصور بسیاری از ایرانی‌ها مرکز تصمیم‌گیری اتفاقات بزرگ سیاسی جهان است، میزبان دو گروه از مخالفان حکومت ایران بود. اعلام موجودیت گروهی به نام شورای مدیریت گذار، متشکل از بعضی حزب‌های سیاسی و کارشناسان رشته‌های مختلف، چهره‌هایی که مردم بیشتر آنها را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دیدند، اما هدفشان ارائه جایگزین بعد از جمهوری اسلامی. سوالی که این گروه را به چالش می‌کشاند، کسب مشروعیت و دلیل به حق بودن آنها برای مدیریت گذار است. شورای مدیریت گذار مدعی است ساعت‌ها کار کرده تا قانون اساسی جدیدی را تدوین کند. آنها پیشنهاد یک حکومت سکولار دموکراتیک دادند، موضوعی که شاید مورد استقبال بعضی از گروه‌های مذهبی قرار نگیرد. شورای مدیریت گذار بیش از 10 گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف تشکیل داده تا برنامه‌هایی را برای آینده تهیه کنند، از جمله برنامه‌ای برای برابری جنسیتی. همزمان حزب مشروطه خواهان، گروه مخالف دیگر جمهوری اسلامی، نشستی در لندن برگزار کرد. این شورا تصمیم دارد در طول زمان اتحاد تمام گروه‌های مخالف داخل و خارج ایران را فراهم سازد.
شهریار سیامی گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. امیدواریم که شب خوبی در انتظارتون باشه و صبح دوشنبه بهتری رو